باز هم یک حسن و زهر و شرر بر پیکر، باز از نسل علی گشته یکی پار جگر، باز هم غربت و تنهای اولاد نبی، ز آسمان علوی باز غروب اختر. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در مورد کلید تمام گناهان می‌فرمایند: تمام پلیدی‌ها در خانه قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.
دور کعبه میگرده ولی دور یار نمیگرده. 10 روز میگرده بعد میاد خونه، دو مرتبه هم کار قبلی رو میکنه. قرار بوده که ما دورگشتن رو یاد بگیریم. این 10 روز معنیش نیست که فقط 10 روزه که بعد احرامو بشکنی و برگردی. احرام شکن بسیست، زنهار زهرام شکستن هم نگه دار. حاجی ها میرن اونجا بعد احرامشون رو باز میکنن بعد 10 روز. گفته بودن که تو این 10 روز جدال نباشه، فسوق نباشه، ظلم نباشه، دروغ نگی، این کارا رو نکنی. و فقط 10 روز اینو یاد دادن که تو کاملا از احرام نیا بیرون دیگه. احرام شکن بسیست، زنهار زهرام شکستن هم نگه دار. طواف هم اگر میکنی همیشه طواف بکن.
راه شب میبرد سویت مرا، میکشد در بندگی سویت مرا. گاه لیلا گاه مجنون می کند، گرگ و میشه چشم آهویت مرا. من تو را بر شانه آیم می کشم، یا تو می خواهی بگی سویت مرا. زخم ها زد راه بر جانم، ولی زخم عشق آورد تا کودت مرا. خوب شد دردم دوا شد، خوب شد دل بشکت بشکت مبتلا شد. خوب شد دردم دوا شد، خوب شد دل بشکت بشکت مبتلا شد. خوب شد زخم ها زد راه بر جانم، ولی زخم عشق بر به تا کودت مرا. خوب شد دلم دوا شد، خوب شد دل بشکست بشکست مبتلا شد.
کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او، وگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او.
تو بیت و لحظان از جای مختلف هست. وقتی میخواستن از دنیا برن، روز آخر، ساعتهای آخر، همه رو از اتاق بیرون کردن، به امیر رو میفرمن کنار بستر من بنشین. وصیتهایی کردن به حضرت امیر. یک اولین جمله‌اش اینه که یا امیرالمومنین آقا جان، ما عهدتنی کاذبتن ولا خائنه. من در طول زندگی مشترکی با شما داشتم، نه یک بار دروغ گفتن، نه یک بار خیانت کرد.
به به،
یعنی این بالاترین فضیلته، بالاترین کرامته. حضرت زهرا میخواد خداحافظی کنه، میگه من سعیم، کسی که میگه من عاشق حضرت زهرا هم، کسی که فاطمیه، علویه، شیعه، اینا اصلا تو ذاتشون این چیزا نبوده، نباید تو ذات ما باشه. یا علی، یک بار خیانت، یک بار دروغ، و ما خالفت و که مند آشرتنی، از طول معاشرت با شما یک بار مخالفت با شما نکرد.
چه ادعای بزرگ و در این حال زیبایی
که بعد حضرت آمدن تو بالاتر از این حرف هستی، عبری عتقا هستی، همین جوره که میتونی، بلکه باید این بالاتری. میخوام از بخونم حضرت زهرا علیه السلام روز آخر عمر افتخارش اینه که من در عمرم دروغ نگفتم، من در عمرم خیانت نکردم. یعنی تمام محورهای ناهنجاری جامعه سر دروغ، خیانت ایناست که خانواده ها رو متزلزل میکنه، جامعه رو متزلزل، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، ناهنجاری های فردی و اجتماع همش. اگه برگرد این که فرمود کلید تمام بدی هاست، یعنی این که بیار تمام جامعه از بین میره،
یعنی در واقع تمام جامعه و تمام زندگیمون رو روی سراب بنا کرد.
همینطوره، یعنی واقعیت، بله، هیچ اساس نداره. ببین، من خانواده های مختلفی گاهی برای مشاوره آمدن، میگن آجا روز اولی که این آقا اومد به من گفت من فوق لیسانسم و دو جان شغل دارم. ما هم مثلا یه افرادی رو آورده بود که اینا غلط انداز بودن، یعنی یه افرادی که موجه بودن تو شهر. ما خیلی نرفتیم تغییر بکنیم
بر اساس همون ظاهر،
بر اساس ظاهر و حرفایی که این آقا زده بود. یه سر و صورت ظاهری هم داشت که به اصطلاح این آدم مؤمنه، مثلا با تقواست چنین کنه. بعد از اینکه عقل بستیم و مدت زندگی شروع کردیم، این اصلا فوق لیسانس که چه از کنم، لیسانس هم نداره، اخراجی دانشگاه سفن ترکیه. این بله، این آقا سه تا شغل که چی، یه شغل هم نداره، سر ما کلا بودش. آخه ببینید، اساس یک زندگی مشترک، افرادی که با هم دیگه شرکت برقرار میکنن، قول و قرار میگذارن، عهدنامه مینویسن، افرادی که میخوان پروژه ای رو قبول بکنن، چرا دروغ میگن؟ ببینید، این آیه قرآن اصلا درباره دروغه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو که پرداخت این مبلغ رو نداری چرا چک میکشی؟ تو که نمیتونی این پروژه رو در 6 ماه انجام بدی چرا قول و قرار میبندی؟ چرا امضا میکنی؟ اینا همش مصداق بدترین گناه که همین دروغه.
جلب اعتماد مردم بهترین راه کامیابی و بیشتر مانع‌ها در راه رسیدن به هدف ها با کسب اعتماد میان مردم از بین میره. دروغگو خودشو از این نعمت گرانقدر و راهگشا محروم میکنه و با پای خودش به سوی سیاه بختی میتازه. چقدر تلخه برای فردی که خیشان و دوستانش سخنانش رو باور نکنن.
گفتش که گوش ادبم به گوش مالی از حلقه او مباد خالی، مباد یه روزی باشه که گوش ما رو بل بکنن و این حلقه غلامی او این به گوش ما نباشه. خیلی خوبه که آدم ادب بکنن. حضرت یوسف مثلا یه جایی تک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا ان رب ان السجن احب الی، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. آدم اینجوری نباید دعا بکنه. وقتی از خدا خواستین یک دعایی بکنین، نگین خدا مثلا این مرض هولناک رو به اون مرض قبلیه رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار اون بلای کمتر از سرم، بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن، چون اون میتونه دیگه. وقتی قادر مطلقه، نبایستی که چیزای مشروط از خدا نخواین. اولا کم نخواین، چون گمان برد که مگر جرم او طمع بوده است، نه بلکه خستمعی بود آن جریمت او. جرم ما اینه که میگن آقا چرا کم خواستی از ما، برخورده به ما، بیای چیز حسابی بخوا. گر همی دزدی بیا و لعل دزد، زین خران تا چند باشی نعل دزد. این سرقت فسرق دره، یه چیز حسابی به تو این عالم که اومدی عالم خواهی دزدی بکنی، یه چیز حسابی به دزد، لعل و جواهر به دزد. بنابراین اونجا گفتن که حضرت یوسف باید دار این تو میگه که خدای کید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بفرستی. گفت من زندان بیشتر دوست دارم. گفتن زندان بیشتر دوست داریم بفهم زندان. این که مولانا میگه که در یه غزل خیلی زیبایی که گای مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، میگه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. تو فکر نکنی که حتی اون موقع که عذاب میکنم، ذوق انک انت العزیز الکریم، میگن بهش که تو بچش این عذاب رو، برای اینکه عزیزی، اگه عزیز نبودی کاری نداشت، برای اینکه عزیزی. مادر مثلا با بچهش میگه که تو این ادب باید بشی برای اینکه عزیزی پیش من. حالا بعضی از مفسرین گفتن که اینجا طعنه است، یعنی انک عزیز ال، تو خیلی عزیزی یعنی عزیز نیستی. نه، شاید هم معنیش این باشه که خیلی هم عزیزی، چون خیلی عزیزی من عذابت میکنم. گفتش که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان. اما به هر حال در آخرین صحنه برادرها که بار آخر میان و بضاعت مجددشون رو میارن، یوسف میپرسه ازشون که هل علمتم ماذا فعلتم به یوسف و اخی از کنتم جاهلون. آیا شما یادتون میاد که با یوسف چیکار کردین اون موقع که جاهل بودین؟ اینجا گفتن که انقدر مهربان بوده یوسف که حتی عذر گناه رو در دهانش میذاره. در قرآن هم در چیز هم هست که در دعاها که میگه ما در قرآن که ما قدره که به رب کل کریم، چرا میگه چه چیز تو رو به پروردگار کریمت قدره کرد؟ که بگم کرمه، یه خودش جروش گذاشته تو دل من، یعنی تو خود اون کلام، تو اون پرسش یه بهانه‌ای واسه من جور کرده که میگه که ما قدره که به رب کل کریم، تو این کارا چی بود کردی؟ چه چیز تو رو مغرور کرد به پروردگاری که با این همه کرامت بود؟ که بگه کرم، من به خاطر همون کرمت جرأت بده کردم، چون میدونستم که اینقدر کریم هستی. عذر گناه آموخته به ما، فتلقا آدم من ربهی کلمات، ما اصلا بلد نبودیم که چی بگیم، ما از همه اون یاد گرفتیم که چی بگیم. فتلقا آدم من ربهی کلمات ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم.
چهل و سه دقیقه و 50 ثانیه از 10 صبح میگذره. نیمروزتون بخیر باشه دوستان عزیز، از این که همچنان رادیو جوان را همراهی میکنید ازتون سپاسگزارم. فصل اول عنوان برنامه یه که در این لحظه تقدیم شما میشه.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه،
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم. برای
به نام خدا و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه فصل اول، من پروین کرمی هستم و شما شنونده این برنامه هستید با موضوع مبانی اولیه تقسیم بازارهای مصرف کننده در کسب و کار. و امروز این سوال رو قرار پاسخ بدیم که مهمترین مبانی تقسیم بازار مصرف کننده در کسب و کار کدوم ها هستن و نتیجه این تقسیم بندی ها چیه؟ اصولاً چرا باید بازارهای مصرف رو تقسیم کنیم و این تقسیم بندی چه کاربردی در کسب و کار ما داره؟
بی‌واسطه.
بازارهای مصرف کننده یعنی چی و چه تعریف کلی میشه براش داشت؟ اگه شما بخواین این بازارها رو تقسیم بندی کنید، با چه معیارهایی این کار رو انجام میدین؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم پاسخهاشون رو بشنویم.
یک تیفی رو داریم، یک سری مشتریایی رو داریم که تحصیل کردن، یه سری اطلاعات دارن، ما اطلاعاتشون اضافه میکنیم. بعد یه سری هستن اصلا بدون اطلاعات آگاهی هن. ما محصولی رو که میخوایم بهش بدیم باید موجه باشه، یعنی متوجهش کنیم در واقع، و با یه آگاهی، بروشور باشه، فیلم آموزشی باشه، هر چیزی که بتونه آگاهیشو بالا ببره. و بعد ما وقتی که آگاهیشو بالا بردیم، اون با یه دید بازتر از ما خرید میکنه.
میکنید در واقع ما وقتی که محصول رو میخوایم ارائه بدیم، اصلا یه محصولاتی وارد بازار میشه، دو تا انتخاب هست. شما یک محصول رو تولید میکنید، بعد به مردم آگاه میکنید از محصولات ما استفاده کنید. یه رویکرد دیگه اینه که شما نیاز مردم رو بسنجید و متناسب با نیاز مردم محصول رو ارائه بدیم. این بسته به قشر روبروی شما یا نه، بسته به کسی که کسب و کار رو شروع میکنه، میتونه هر کدوم از این رویکردها رو برای کارش انتخاب کنه و هر کدوم که انتخاب بشه، مرحله بعد از اون بازاریابی اون هست. اگر بازاریابیش موفق انتخاب کنه، هر دو مسیر میتونن مسیر درستی باشن برای اینکه یک کسب و کار به موفقیت برسه.
مثلا ما میریم یک محصول رو توی منطقه ارائه میدیم که اصلا توان مالی رو ندارن، به خاطر همین ما زمین میخوریم.
اگه همین سوالها رو از شما میپرسیدیم چه پاسخی داشتید؟ این برنامه کوتاه فرصتی برای شنیدن نظرها و نقد شما. پس از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در ارتباط باشید.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها همه در فصل اول.
رو در رو،
بخش رو در روی برنامه رو آغاز میکنیم و سلام میکنم خدمت جناب آقای فرهنگ یزدان‌پناه، کارشناس محترم برنامه. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، درود بر شما سرکار خانم کرمی. من هم سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه فصل اول.
متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای یزدان‌پناه، یک هفته در مورد بازار و تعیین حالا بازار هدف و اینکه چه کارهایی رو باید یک کسی که میخواد یک کاری رو شروع بکنه باید انجام بده، چه تحقیقاتی رو باید انجام بده تا بتونه موفق تر باشه در کارش،
بله،
صحبت کردیم. امروز میخوام ازتون بپرسم مهمترین مبانی تقسیم بازار مصرف کننده در کسب و کار کدوم ها هستن و نتیجه این تقسیم بندی ها چیه؟
خب ما گفتیم که بازار متشکل از خریدارانه و این خریداران هر کدوم نیازها و خواسته های خاص خودشون رو دارن.
بله.
خب ما اگه بخوایم بر اساس هر کدوم از این نیازها طبقه بندی بکنیم بازار رو، یک طبقه بندی خیلی شاید بی‌نهایتی بشه در حقیقت.
بله.
اما یک سری مبانی هست، حالا یک سری اصول هست که ما میتونیم اون رو به عنوان تقسیم بندی پایه‌ای برای خودمون در نظر بگیریم، تقسیم بندی ابتدایی در حقیقت.
بله.
که بتونیم اون بازار هدفمون رو که هفته‌ای گذشته حالا راجبش صحبت کردیم و داشتیم محدود می‌کردیم اون بازار رو، بتونیم اون رو انتخاب کنیم و بدونیم چجوری وارد اون بازار بشیم.
بله.
و محصولمون رو حالا یا کالامون رو معرفی کنیم یا به فروش برسونیم. خب باید ببینیم که این نیاز و خواسته مشتری با چه عواملی تغییر میکنه.
بله.
ما 4 تا عامل رو در طول هفته اسم بردیم. یکیش عوامل جغرافیایی بود، یعنی گفتیم تقسیم بندی بازار بر اساس حالا عوامل جغرافیایی. گفتیم که این مناطق رو باید مشخص کنیم، کوهستانی، کویری، گرم، سرد، خشک، مرطوب.
نیازشون اصولا چی هست؟
شما یک صابون مرطوب کننده رو نمیتونید روی مرطوب کنندگیش توی شمال کشور منور بدید.
بله،
و خیلی موارد دیگه. اینها رو باید ما بالاخره پیدا بکنیم. توی حوزه بس جغرافیایی بس اندازه شهرها هست، این که ما بتونیم تولیدمون رو تخمین بزنیم، نحوه ورود به بازار و نحوه تبلیغاتمون متفاوت خواهد بود با توجه به جمعیت شهرها و اندازه استانها. بحث تراکم هست، اینکه آیا اون منطقه‌ای که ما مد نظرمون هست تراکم شهری داره یا تراکم روستایی داره، آب و هوا، اینکه گرم سرد. و بعدش وارد بحث جمعیت شناختی شدیم، یعنی تقسیم بندی بازار بر اساس معیارهای جمعیت شناختی مثل سن، مثل جنسیت، مثل اندازه خانوار. خمیردندان رو مثال زدیم که یه خانواده 5 نفره مصرفش بیشتره تا یه خانواده 2 نفره. بحث تحصیلات، بحث قومیت. این تحصیلات مثلا یک مثال دیگه هم برای شما بزنم. یکی از مشکلاتی که ما با کشاورزان قدیم داشتیم بس آبیاری های نوین بود. یعنی من اگه به عنوان کسب و کار میخواستم یک آبیاری جدیدی رو مثلا به کشاورزان ارائه بدم، یک مقاومتی وجود داشت. چرا؟ چون بسیاری از اونها با روش آب و اجدادی خودشون آبیاری میکردن و قبول نمیکردن که مثلا این روش میتونه یک روش مناسبی باشه. البته خوب در گذشته
روش های سنتی رو بیشتر قبول داشتن.
بله. یعنی میخوام بگم که شما، حالا اینا مثال همه، شما برای ورود به این بازار نیازمند این هستید که کاملا این طبقه بندی رو انجام بدید. یا مثلا توی همین بحث جمعیت شناختی میزان درآمد، متاسفانه خیلی‌ها فکر میکنن که حتما باید با اون افرادی که درآمد خیلی بالایی دارن تعامل داشته باشن و بازارشون اونا باشه. نه خیر، هستن در حال حاضر در ایران مجموعه هایی که مخصوص افراد کم درآمده، یعنی بازار هدفشون بازار افراد کم درآمده و دارن درآمدزایی برای خودشون انجام میدن.
بله.
حالا این دوتا نمونه بود، بس جغرافیایی و جمعیت شناختی. تا مورد دیگه ای هم که توی این هفته صحبت کردیم بخش بعدی عرض میکنم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. همراه فصل اول بمونید و به ادامه گفتگوی من با آقای یزدان پناه توجه کنید.
شنبه تا چهار شنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه فصل اول و در این لحظه بخش دوم گفتگوی من با آقای یزدان پناه رو همراهی کنید. آقای یزدان پناه، ادامه صحبت رو شما رو بشنم.
خب ما در رابطه با تقسیم بندی بر اساس عوامل جغرافیایی و جمعیت شناختی صحبت کردیم. یک بحثی که روز دوشنبه در موردش صحبت کردیم بحث روان تشریحی بود، در بحث طبقات اجتماعی، بحث شخصیت‌ها و سبک زندگی. اینکه طبقه بندی کردیم جامعه رو، یک طبقه دنبال کارایی فقط و قیمت پایین، یک طبقه دنبال نه یک کیفیت بالا و رسوندن خودش به طبقات بالاتر، یک طبقه دنبال اینه که اون موقعیت اجتماعیش حفظ بشه. به قول معروف، حالا کلمه انگلیسیشو میگن که ما میگیم پرستیجمون حفظ بشه مثلا.
بله،
از این کالا استفاده میکنیم. خب اینها جزو اون طبقات اجتماعی بود. بس سبک زندگی بود. ما دیدیم که مثلا نوشابه های رژیمی چطور اومدن توی بازار وارد شدن. میبینیم بازار هدفشون نشونه گیری کرد افرادی که سبک زندگیشون میخوان مثلا نوشیدنی بدون قند داشته باشن ولی نوشابه هم دوست دارن.
ببین
چقدر جزئی شد. یه نوشابه های رژیمی وارد میشن. یا مثلا بس شخصیته. ما مثال اون فروشنده و تولید کننده موتور پرشی رو زدیم که گفتیم اون بچه مثلا روی تخت بالا پایین میپرید، اومد همون آورد تو تبلیغش که ببین ها کن با موتور ما هم اگه مثلا بری توی کوهستانی که همچین پرشایی رو مثلا انجام میدی و خلاصه
به یاد دوران کودکی.
آره، اون رو میاد اون شخصیت شما رو در حقیقت بیرون میکشه و شما رو ترغیب میکنه برای خرید.
این همون روان تشریحیه.
اون روان تشریحی بود.
بله.
یک موقع است بحث رفتاریه، یعنی بر اساس رفتار مشتری بیام تقسیم بندی کنم. این رفتار یعنی چی؟ یعنی اوقات خریدشون، کیها خرید میکنن، همیشه، گهگاه، به مناسبت، اینکه چه مزایایی مورد انتظار خرید داره، کیفیت میخواد، خدمات میخواد، صرفه‌جویی مد نظرش، ارزانی مد نظرش، انظر قیمت منظورم هست.
بله.
اینکه وضعیت استفاده کردنشون به چه شکله، کم استفاده میکنن، زیاد استفاده میکنن، پتانسیل استفاده کردن رو دارن یا نه، همین الان دارن خیلی زیاد انجام میدن، خیلی زیاد خرید انجام میدن، و نسبت مصرفشون، اینکه کم میخرن با هر بار خرید، متوسط میخرن یا زیاد خرید رو انجام میدن تو اون کالای مشابه. وضعیت وفاداریه، اگر ما وارد بازار بخوایم بشیم که نسبت به یک محصول مشابه ما وفاداری خیلی زیادی وجود داره، کار ما سخت میشه. اگه وفاداری کم باشه کار ما راحت تر میشه به مراتب.
بله.
بحث آمادگی خریداره، اینکه چقدر آماده است، آیا اطلاع داره اصلا از این محصول، اگر اطلاع داره میزان آگاهیش چقدره، یعنی کاملا انقدر آگاهی داره که مشتاق به خرید، قصد خرید داره یا نه فقط میدونه یک همچین چیزی اومده. اینها رو ما باید در حقیقت پیدا کنیم و بر اساس اینها بیاییم بازارمون رو طبقه بندی کنیم. خیلی کلی بگم، تقسیمات جغرافیایی بود، تقسیمات بر اساس جمعیت شناختی، روان تشریحی و رفتاری، که اینها رو ما بتونیم جدا کنیم از هم، ممکنه ترکیبی ازشون استفاده کنیم البته، که بتونیم به طرز مناسبی وارد بازار بشیم.
بازار کار بشیم. خیلی ممنون و متشکرم آقای یزدان پناه. با شما خداحافظی میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم و از دوستان عزیز میخواییم که تا لحظات دیگر همچنان با ما همراه باشن.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها همه در فصل اول.
اما اینجا و در این قسمت از برنامه قراره که ما از شما بشنویم. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید. ما هم به ترتیب و بدون ذکر نام خلاصه نمایشی متن شما رو در این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
هر آدمی که بخواد وارد بازار کار بشه باید از همون اول بسم الله سنگاشو با خودش وا بکنه، یعنی باید بدونه که میخواد تو این بازار چی کاره بشه و چه کارایی انجام بده. برای همینم باید حسابی فکراشو بکنه. آدم باید بدونه بهترین و پرسودترین بازاری هدف دنیا کجا و چطوری میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. خیلی از موفق‌ترین تاجرای بزرگ و آدمای معروف حیطه کسب و کار رو همین سیستم رفتن جلو، رو همین قلق. اونا نبض بازار رو گرفتن تو دستشون و عین یه دکتر خوب هر اطلاعاتی که لازم بود برداشت کردن و بهترین تشخیص رو دادن. راستش من یه مدرسم. بله، تو کارگاه‌های استارتاپ یا همون نوآفرین اعتماد به نفس، دارایی و شبکه‌های بازاریابی تدریس می‌کنم. کنارشم یه تولیدی کاپشن دارم که طراحیش کار خواهر کوچیک‌ترمه. ایشون طراحی خوندن و حسابی هم تو کارشون واردن. اینجوری که پیش میره حتما میتونه یه برندی یا یک نشانی رو به اسم خودش بکنه. خدا رو شکر اوضاع بد نیست. فکرای بزرگی تو سر جفتمونه. امیدوارم ما هم بتونیم مثل خیلی از آدمای بزرگ این کسب و کاری که الان گفتم با دقت و سنجیدن تمام جوانب بزرگترین قدم ها رو برداریم و بهترین ها رو انتخاب کنیم. آرزو میکنم برای شما هم بهترین ها اتفاق بیافته.
ماما سرم داد کشید، نماغم خون اومد.
وقتی مانندم شکو جای انگوش افو صورتم موند.
وقتی تو خونه بهم گفتن دوست ندارم پای چشمم کبود.
وقتی بابام جلوی همه دعوام کرد از دهنم خون اومد.
وقتی مامانم منو با پسر همسایه مقایسه کرد زبونم گرفت.
واژه ها هم می توانند به کودکان آسیب برسانند. صورت کودکانمان را از آسیب واژه ها دور نگاه داریم. رادیو جوان، حامی جوانان آینده.